ساعت 18:30 این شما و این برنامه زنده استدیو 8.
چی گفت استدیو 8؟
رادیویی که توش استدیو 8 هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استدیو 8.
استدیو 8
به نام خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. میگم استودیو یهو روشن شد. نگو شما تشریف آوردید، صفا آوردید با خودتون. ما که همه کار رو انجام دادیم، همه چی آماده کردیم، هوام که خیلی خوبه، شما هم که اومدین دیگه منتظر چی هستیم؟ بزنید اون زنگو، بادبانا رو باز کنید، بله، کمربند رو لطفا ببندین، ماسکا رو دهان و بینی قشنگ مجهز آلوشین، حرکت میکنیم. برنامه گذشته اگر کمربندا رو نمی بستید و واقعا آماده حرکت نمی شدین، الان واقعا دیگه آماده حرکت بشین. قراره بریم حسابی گشت و گذار کنیم، از فضای مجازی و سینما و تئاتر بگیریم تا دنیای موسیقی و کتاب و خلاصه حسابی قراره بهمون خوش بگذره. از الان تا یک ساعت و نیم دیگه میتونید هزار تا کار انجام بدین، فیلم ببینین، بخوابین، تو فضای مجازی پیام رد و بدل کنین، وبگردی کنین، غذا بپزین، تو راه باشین، از یه جایی به یه جایی دیگه بدین، اصلا هر کاری که تصمیم دارین تو این یک ساعت و نیم انجام بدین، پیشنهاد میکنم که گوشتون رو از رادیو نمایش بر ندارین. چرا؟ چی؟ میپرسیم چرا؟ خب چون این شما و این صفحه های هیجان انگیز مجله اسکوهی رادیو نمایشه که همچین خود نمایی میکنن. حرفی جنجالی مصطفی زمانی در وبگردی استودیو 8 و شما شیرازی برامون نقل میکنه.
شما میگی من عاشق اینم، عشق اصلا نرسیدنه.
ماجرای اولین جهانگردی حرفه‌ای و پر از دستاورد ایرانی ها با محمد امرایی.
قبل از سفرمون 3 سال برنامه ریزی کردیم برای پروژه بزرگ.
سوال مقدمی میخواد از یه ساز ایرانی قدیمی و خیلی جذاب برامون بگه.
دوتار یکی از سازهای مضرابی موسیقی ایرانیه.
معرفی یه فیلم خیلی شاخص با مصطفی محمودی در آپارات استودیو 8.
بی‌نظیر بود، تران سکانسش فوق‌العاده بود.
امیر محمد سمسامی یه داستان دلنشین دیگه از کتاب 1009 رو برامون تعریف میکنه.
مرد حسابی، من آقا نبیم، فرمانده لشکر.
زهرا ناظری میخواد یه راهکار برای آموزش مهارت‌های زندگی به بچه‌ها یادمون بده.
همه ما طالب فرزندانی هستیم که آینده‌ای درخشانی داشته باشن.
آخرین خبرها از جشنواره تئاتر فرش از زبان دبیر این جشنواره که مهمان ماست و مهمترین و داغ‌ترین اخبار فرهنگ و هنر ایران و جهان که میدونید باید از استودیو 8 اونها رو دنبال کنید. اینا به کنار، تازه یه چالش خیلی هیجان انگیز گردشگری هم برای شما داریم. اونایی که کانال مجازی استودیو 8 دنبال میکنن خبر دارن، شمایی هم که دنبال نمیکنید الان میگم براتون. در این برنامه قراره تصور کنیم که جهانگردیم. چقدر لذت بخشه که آدم جهانگرد باشه. من خیلی دوست داشتم یه جهانگرد باشم. بگید که کجاها رو دلتون میخواد بگردین، کجاهای دنیا یا ایران رو دلتون میخواد از نزدیک ببینید و کجاها رو کشف کنین. این خیلی مهمه. 3075 3391 4142 گردشگران و جهانگردان عزیز، این شماره حتی ساعت 8 امشب در بس در اختیار شماست برای اینکه پیام هاتون رو بفرستید و صداتون رو بشنویم. استودیو 8 استودیوی همه شما شنونده ها و پای ثابت های رادیو نمایشه.
وای اگر شبی زاستین جان بر نیاوری دست چاره دور بسته را فصل خسته را دور می کنم با دوباره. وای اگر شبی زاستین جان بر نیاوری دست چاره دور بسته را فصل خسته را دور می کنم با دوبارها با دوبارها با دوبارها با دوبارها با دوبارها قصه مرا بشنوی تو هم بشنوند اگر سنگ خاره ها قصه مرا بشنوی تو هم بشنوند اگر سنگ خاره
ها. خب همین اول برنامه خبر خوب بدم بهتون. علامت گردشگری ایران امروز همزمان با روز جهانی گردشگری رو نمایی شده. خیلی هم قشنگه. این شما و این سی مرغ زیبای ایران که الان شده نشان گردشگری کشورمون و امروز با شعار ایران با شکوه یک تجربه متفاوت رو نمایی شده. ایشاله که این بیماری زودتر نابود بشه. همه بگین الهی آمین. بله. ایشاله که این بیماری زودتر از بین ما بره و گردشگری کشورمون بیشتر از قبل بتونه رونق بگیره. این سی مرغ گردشگری ایران یه پرنده است که در حال پروازه و روی بالهاش یک اشکالی شبیه مقرنس طراحی شده. اصلا توضیح دادن این نیست، باید ببینید. میتونید تو فضای مجازی پیداش کنید، خودتون ببینید. البته در فضای مجازی هم همه چیز دیدنی نیست. خیلی خبرای مجازی رو میشه شنید، مثل همین خبری که شیما شیرازی میگرده برامون سوا میکنه، دستشین میکنه و میاره. این شما و این پربازدیدهای مجازی امروز.
در پست‌ها و هشتگ‌ها چی می‌گذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. وبگردی امروز رو آغاز می‌کنیم با صدای بازیگر خوب کشورمون آقای امین تاروخ. ایشون درباره آموزش بازیگری و استعداد گفتند.
استعداد یا کسی صاحبش هست یا نیست. استعداد رو با تلاش نمیشه صاحب شد. آزمایش هایی هم شده، تمریناتی هم شده، به اثبات نرسیده که با تلاش میشه صاحب استعداد هم شد. شاید در طول 30 سال، 40 سال نتیجه بده، اما چه عمر کوتاهی داریم ما که 30 سال، 40 سالش رو صرف بکنیم بلکه به سمت بازیگری حرفه‌ای بریم؟ نه، واقعا جایز نیست.
صحبت‌های مصطفی زمانی و گفتگوشون با فریدون جیرانی این روزها در فضای مجازی حسابی مخاطب پیدا کرده. بخشی از صحبت‌هاشون رو بشنویم.
من دوست دارم یه کسایی رو بازی بکنم که بگیم آها همینجوری انا اینا مردم. وگرنه عشقی که من دارم می‌بینم توی اطرافیان که عشق نیست. مثلا اون میگه من عاشق اینم. عشق اصلا نرسیدنه. چون مشخصی که یک جناح رو فقط ببینه، دوربینش رو توی یک جناح بذاره، نه. خوشم
حالا هر جنایی باشه فرقی
نداره. نه، من آقای عبدی رو بهترین بازیگر مرد و زن تاریخ سینما ایران.
تعصب یعنی این که یک بازیگر عضو یک حزب بشن و تعصبی موجود باشه در یک جامعه مخالفی دیگه با این حساب.
بله، به دلیل اینکه سواد سیاسی ندارن در این موزه. فکر میکنن سواد سیاسی دارن.
سواد سیاسی رو در عمل باید پیدا کرد یا باید از قبل داشت؟
باید بخونن.
چندی پیش فیلمی منتشر شد از یک خانواده‌ای که زن و شوهر هر دو به بیماری اعتیاد دچار شده بودند و فرزند کوچکی که در بغل پدر بود. الیسا فیروز آذر بعد از پیگیری‌های زیاد با کمک مردم و مخاطبانش تونست به این خانواده کمک کنه. ویدیویی رو منتشر کردن در صفحه‌شون در کنار امیرعلی فرزند این خانواده.
و این حسین می‌بینم که چه ترک می‌کنه اعتیاد رو، نیاز به کار. و اگر تو برش کار پیدا کنی به کار صابه بودترین لطفیه که به امیرعلی کردی.
به چرا اینقدر خوشگلی؟
امیرعلی میخوای بیایی باباتی خونه کوچولو بگیره؟ بیاد سر کار، من بیام تو رو ببرم این برمان.
هادیه کاظمی که در یکی از سفرهاش به یک فرد با تجربه برخورد کرده، با ایشون گفتگو کردند که شنیدن صحبتاشون خالی از لطف نیست.
سید محمود حسینی نژاد خراسان، اصفهان شهر خراسان. ای آدمای مهربون، به قول اون ترانه خون، پنجره ها رو وا کنید، هم دیگه را صدا کنید، ز هم دیگه جدا نشید، این همه بی وفا نشید. تنها بودن مال خداست، گرچه خدا هم با شماست، به هم دیگر سر بزنید.
قصه‌ای درباره عشق نانوای جوان و آزمون بازیگری که این روزها آخرین هفته خودش رو در فضای باز کافه باغ رودکی اجرا خواهد کرد. صدایی که خواهید شنید بخشی از تمرین این نمایش هست توسط علی اوجی و سیما تیرانداز.
ببینید چقدر عاشقتم. اصلا راست کار خودم فیلمش
بود. بابا دیگه ریاکشنش باش.
شوهرتون.
آخه چه رنگی داره؟
آره. خوبه، بذار همینجوری باز بمونه. یه جورایی چی میگم؟ هنری‌تره.
تشکر از اینکه در این وبگردی همراه هم بودید.
بعض وقتا آدم با خودش فکر میکنه مثلا این کاری که من بهش علاقه دارم یا کاری که استعدادشو دارم کار مهمی نیست یا کار به درد بخوری نیست، یا مثلا که چی؟ مثلا من استعداد ساختن یه کاردستی خاص رو دارم، خب که چی الان؟ چی کار میتونم باش بکنم؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ بفرمایین. این خبری که میخوام بگم مشخصا برای شماییه که اینجوری فکر میکنین. یه خانم تبریزی عروسکایی ساخته با مشخصات فرهنگی و بومی خطه خودش که این عروسکا سفیر فرهنگ و هنر تبریز شدن تو دنیا. تمام جزئیات این عروسکا از طرح و رنگ لباسشون گرفته تا شخصیتشون همه از فرهنگ بومی تبریز گرفته شده و باعث شده که عروسکای خانم مریم فکردار مشهور بشن. حالا شما هی بگین من فلان استعدادو دارم، خب که چی؟ من فلان کارو بلدم، به چه دردی میخورم من اصلا؟ نه واقعا. عروسک‌های خانم مریم فکردار خیلی خیلی جالب هستن. ما تصویر خودشون و تصویر چند تا از این عروسک‌هایی که ساختن رو گذاشتیم در صفحه برنامه در فضای مجازی اکساین استودیو 8 خط زیر نمایش، میتونید مراجعه بکنید و حتما ببینید. توصیه میکنم که این عکس‌ها رو ببینید، شاید شما هم استعدادی داشته باشید، خودتون رو دست کم نگیرید، دست به کار شید. اما حرف تبریز شد، یه نکته دیگه به ذهنم اومد، این که شما میدونستین که مارکوپولو تبریزم اومده بوده؟ خیلی جالبه ها، برای خود منم جالب بود. مارکوپولو یکی از معروف‌ترین جهانگردای دنیاست که چون سفراش خیلی طولانی بوده معروف شده. شنیدین دیگه، هر کی سفرش خیلی طول میکشه میگن مگه مارکوپولویی شدی واسه خودت دیگه. خلاصه مارکوپولو رو هممون میشناسیم به جهانگردی دور و درازش، ولی شما میدونین که اولین جهانگردای ایرانی سفرشون چقدر طول کشیده؟ نمیدونین؟ خب محمد امرایی قراره برامون بگه، بفرمایید لطفا.
سفر کردن به نقاط مختلف دنیا معمولاً برای انسان‌ها جذاب بوده و هست، اما اینکه هدف از گشت و گذار چیه سوال مهمیه. بسته به اینکه هدف از گشتن چی باشه، سفر چقدر طول بکشه، چقدر از محل زندگی خودش دور شده باشه، اسم اون فرد یا شخصی که داره گشت و گذار میکنه عوض میشه. ممکنه یه مسافر، یه بازدید کننده یا گردشگر بشه، یا ممکنه اسمش بشه جهانگرد. امروزه به طور کلی جهانگرد به کسی میگن که مدت زمان سفرش بیشتر از 24 ساعت و کمتر از 12 ماه طول بکشه، فاصله مکانی مسافرتش بیشتر از 70 کیلومتر باشه و سفرش با یکی از انگیزه های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی یا موارد مشابه باشه. البته اولین جهانگردان ایرانی که تونستن تمام دنیا رو بگردن سفرشون 10 سال طول کشید.
قبل از سفرمون 3 سال برنامه ریزی کردیم برای این پروژه بزرگ. تمام مطالعات و بررسی ها رو کردیم و در سال 1333 ما حرکت کردیم به وسیله 2 تا موتورسیکلت.
عیسی و عبدالله امیدوار متولد تهران و بزرگ شده یکی از کوچه های خیابون ری هستند. اگرچه سفر و موتورسیکلت سواری رو از پدر و مادرشون به ارث برده بودن، اما با ثبت نام در باشگاه کوهنوردی و شروع اولین صعودهای خودشون مقدمات سفر بزرگشون رو فراهم کردند. اونا سفرشون رو از اوایل پاییز سال 33، یعنی تقریبا 66 سال پیش، همین موقع‌ها از مرز شرقی ایران با افغانستان شروع کردن و به پاکستان و هند و تبت و آسیای جنوب شرقی و استرالیا رفتن. از اقیانوس آرام و آلاسکا گذشتن و به آمریکای شمالی و جنوبی رفتن و در نهایت سر از اروپا در آوردن.
آمازون دنیا ایست از حیوانات وحشی در هر گوشه و کنار اون.
شاید براتون جالب باشه بدونید برادران امیدوار 66 سال پیش پول سفرشون رو از طریق انتشار تحقیقاتشون و مصاحبه با مجله ها در کشورهایی که خیلی کوتاه در اونا اقامت میکردن به دست می آوردن.
ما مدت 5-6 ماه در شرایط سخت اقلیمی در قطب شمال زندگی میکردیم بین اسکیموها و با اونها خیلی سفر کردیم به وسیله سوتمه.
سفر اولین جهانگردهای ایرانی خیلی شگفت‌انگیز بوده و زمانی که هنوز در کمتر کشورهایی توی دنیا حرفی از انسانشناسی به میون اومده باشه، اونا کلی اطلاعات جالب درباره انسان‌های سراسر دنیا به دست آوردن.
در جستجوی انسان داخل جنگل‌های مرطوب آمازون.
نگران نباشید، بیشتر اطلاعات و چیزهایی که برادران امیدوار با خودشون به ایران آوردن توی موزه برادران امیدوار که اولین موزه انسانشناسی ایرانه موجوده. میتونید برید و همه رو ببینید.
آنها
گذشت 10 سال در سال 1343 به ایران بازگشتند. برادران امیدوار هنوز سفر می کنند.
خب لحظه خوبی داشته باشین. این شنونده ها و مخاطبای پرپاقرص استودیو 8 اگر نباشن ما نیستیم. لطفاً حاضری بزنین 301075 ببینیم که شنونده همون کجان، در چه حالی هن. بعد سوال امروز هم یک سوال خیلی خیلی جذابه. چشماتون رو ببندین، فکر کنین که اگر جهانگرد بودین دوست داشتین که کجا برید، کجا سفر کنین، از کجا بازدید کنین، چه نقاط دیدنی کشور خودمون، حالا چه نقاط مختلف دنیا. مثلا پیامک اومده من میخوام برم قطب جنوب. قطب جنوب الان نمیدونم با چه وسیله میتونیم بریم، همه الان دیگه ما نمیتونیم، من تو حتی شهر بغلیمون هم بریم با تجربه شرایط روی کرونا. حالا شما چجوری میخوای بری قطب جنوب خودتون توضیح بدید. 301075 اونایی که خیلی خیلی جهانگرد حرفه‌ای هستن خب تماس بگیرن بیشتر برام توضیح بدن. آی جهانگردا 33 91 41 42 نداریم کسی که از سفر خوشش نیاد؟ داریم، بفرمایید لطفا.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه خیلی خوب استودیو 8. من خیلی دوست دارم برم کویر ایران، اون نقطه‌ای که گرمترین نقطه ایران هستش، کویر، اونجا رو ببینم. بعد میگن که ستاره‌ها توی کویر خیلی به آدم ها نزدیکن. یکی از آرزوام اینه که برم تو کویر. میگن میری تو کویر آسمون نگاه میکنی، ستاره بهت نزدیکه، ستاره رو میشه شمرد. این یکی از آرزوهامه. بعدم دیگه همین دیگه. خیلی ممنون وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم.
گفت اینا از آسمون کبیر و ستارهایی که تو آسمون کبیر هست. اتفاقا تو این سالهای اخیر کبیرگردی هم جز به سفرهایی شده که خیلی ها تجربهش کردن. قبلا ما کبیرگردی نداشتیم ولی الان سیر و سفر در کبیر هم جز به سفرهای ما شده، که البته خب این کرونا متاسفانه دیگه اجازه نمیده سفر بکنیم، ولی خیلی خیلی خوب توصیف کردین، خیلی متشکرم از شما. بقیه اونایی که جهانگردن لطفا با ما همراه باشن. 33 91 41 42 بفرمایید لطفا.
سلام، من امین امینی هستم از تهران. راجع به موضوع برنامه که گردشگری هست، راجع به ایرانگردی اگر بخوام عرض بکنم، چون خودم تا الان سعادت نداشتم استان سیستان و بلوچستان رو ببینم، خیلی دوست دارم این استان رو حتما از نزدیک ببینم، به خصوص شهر زیبای چاه‌بهار رو، چون چاه‌بهار یکی از شهرهای بسیار باستانی و زیباست و دارای طبیعت بسیار بکر و دست نخورده. متشکرم، ممنون.
البته ای که فرض محال فعلنا، کسی لطفاً بارو بندیل نبنده جوی بریم. ما در تصور ببینین، چون نمایش خودش در ریشه در تخیلات ما داره، ما داریم فقط تخیل و تصور میکنیم که اگر یک جهانگرد باشیم میخواییم کجا رو بگردیم. آقای اکبری از ورامین نوشتن دوست دارم با وسیله شخصی مجهز خودم دور دنیا رو بگردم. حالا دور دنیا در 80 روز، 800 روز، 8000 روز، 80000 روز، 8 میلیون روز، من نمیدونم چجوری، ولی بالاخره حالا میگردیم. اول صبح که داشتم خبرها رو میشنیدم، بین خبرهای خبری خیلی بیشتر توجه منو به خودش جلب کرد و اون خبر فراخان بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فرش بود که بالاخره منتشر شد. ما رادیویی ها وقتی که کلن واژه‌ای میشنیم که اسم رادیو و عنوان رادیو درش هست، بیشتر توجهمون جلب میشه و ترغیب و تشویق میشیم به اینکه اون خبر رو دنبال بکنیم و چقدرم خوشحال میشیم وقتی که اتفاقات خوب برای بچهای رادیو یا اهالی رادیو یا کسانی که علاقه‌مند به رسانه رادیو هستن پیش میاد. این یک اتفاق خوبه، اضافه شدن بخش رادیو تئاتر به جشنواره تئاتر فرش که در سال‌های گذشته هم در واقع ما این رویداد رو داشتیم. امسال قرار بود که این بخش فراخوانش منتشر بشه که بالاخره منتشر شد. ما میتونیم امیدوار باشیم که رادیو تئاتر با کیفیت و خوبی تولید بشه امسال، بدون اینکه حالا با توجه به شیوع بیماری کرونا رادیو تئاتری که ظرفیت و قابلیت بسیار خوبی داره برای اینکه در این روزها ساخته بشه، مخاطبای خودش رو به سمت خودش جلب بکنه، برای اینکه خیلی هزینه زیادی نداره، خب تمرین هایی که قرار انجام میشه نسبت به تمرین های تئاتر روی صحنه کمتره و کلا قابلیت اجرا در خیلی از سالن ها رو داره و اینها میتونه خودش ویژه یک کاری باشه که در واقع میتونه مخاطب رو در این شرایط به سمت و سوی خودش جذب کنه. ما که خیلی خوشحال شدیم این خبر رو شنیدیم. شما چی؟ شما خوشحال شدید این خبر رو شنیدین؟ اصلا خیلی میگن رادیو تئاتر چی هست؟ خدمت شما عرض کنم که رادیو تئاتر یک اجرای رادیویی بر صحنه تئاتر هست که ویژگی‌های تئاتر رو نداره البته، ولی خب گاهی اوقات یکی دو تا از در واقع مفاهیم و مؤلفه‌هایی که میتونه نمایانگر و معرف اون نمایش باشه در گوشه صحنه قرار داده میشه، اما به هر صورت ماهیت و قابلیت رادیویی خودش رو حفظ میکنه. حالا ما در این راستا و در راستای اضافه شدن بخش رادیو تئاتر به جشنواره تئاتر فرش میخوایم گفتگو کنیم با آقای حسین مسافر آستانه. خیلی خیلی خوش آمدید به استودیو 8 رادیو نمایش آقای آستانه. ما همیشه مزاحم شما میشیم، امشب هم افتخار داریم با شما.
علی سلام عرض میکنم خدمت شما. سرکار خانم خواجه نسیم،
درود بر شما، برنامه باشید، خدا قوت
محترم من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای آستانه. ما صدای شما رو کمی ضعیف میشنیم، اگر امکان داره یک مقدار جابجا بشه ما صدای شما رو با کیفیت بهتری دریافت بکنیم و بریم سراغ پرسش.
موزه دفاع مقدس هستم.
بله بله.
اختصامیه جشنواره فیلم مقاومت.
بله. الان مراسم اختتامیه در حال برگزاری آقای مسافر آستانه.
در حال شروع شده.
در حال شروع شدنه. بله. خب انشاءالله تا پایان شب خبرهای خوبی هست از برگزیدگان. خب آقای مسافر آستانه، ما امروز خیلی خوشحال شدیم شنیدیم در خبرها که بخش رادیو تئاتر به جشنواره تئاتر فجر در واقع اضافه شد امسال هم. بله. بله و فراخوانش منتشر شد. بله. خب میفهمید راجع به جزئیات این فراخوان که این بخش رادیو تئاتر قرار اجرا بشه؟
عرض شد خدمت شما که اتفاقا رادیو تئاتر جزو بخشایی که در شرایط کرونا هیچ تغییری درش ایجاد نشده، چون مشکل
بله منم عرض کردم قبل از اینکه شما جمعیت بشین. بله
و با همون کیفیت انشالله شاید هم بهتر از سالهای پیش. ما شاهد اجرای آثاری هستیم که همزمان زنده. بله. از رادیو پخش خواهد شد.
درسته آقای مسافر آستانه، مهلت ارسال آثار تا کی هست؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ امکان تماشا برای مردم هست؟ بله.
جزئیات متاسفانه من الان چون میگم اینجا هستم.
بله.
الان همراهم ندارم.
خب پس ما بگیم که در واقع مراجعه بکنن به نشانی سایت. بله. رو میفرمایین؟
بله به سایت باید مراجعه کنم، فستیوال تئاتر فجر هستش.
بله.
ایران تئاتر.
ایران تئاتر.
بله بله.
خب آقای مسافر آستانه،
فستیوال فجر، تو فستیوال فجر ثبت نام هم فراخوان اونجا هستش، هم چگونگی ثبت نام و اینها با همکاری رادیو نمایش برگزار میشه مثل سال گذشته.
بله.
رادیو نمایش مشارکت داره در برگزاری تفاهم نامه‌ای بین ستاد جشنواره به مسئولیت بنده.
بله.
با رادیو نمایش.
بله.
با